ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد. دعوت میکنم شنونده برنامه روی خط بازار باشید.
خط باز الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، عصرتون بخیر باشه. ناصر خیرخواه هستم و برنامه امروز روی خط بازار شنبه 15 مرداد 1401 رو به مدت 50 دقیقه تو مستقیم شنوندگان در 444 در کنار دیگر خیلی خانم وی موضوعاتی رو قدیم در این حال شما شنوندگان میتونیم 537 در یه آنشنات یا در مختلف به طرح دیدگاه و نقد و نظرتون بپردازید. شنونده ما باشید و آنچه خواهید شنید. از جمع‌آوری لوازم یدکی غیرمجاز در بازار امروز خواهیم گفت، همچنین از اوضاع بازار و نزولات دام و توصیه‌های بهداشتی خواهید شنید. در برنامه امروز اوضاع صادرات کالاهای ایران به ترکیه رو بررسی می‌کنیم و همکاری صنعت خودروسازی ایران و روسیه که گفته شده ضلع سومی هم برای اون متصور و پیشنهادهای تازه مطرح شده در این زمینه، یعنی ورود چین برای تشکیل یک مثلث مهم در ایجاد پلتفرم ها با زیرساخت‌های ویژه، در برنامه امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. شنونده ما باشید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه این برنامه در اختیار شما شنوندگان قرار داره. خب پس از ماها جلسات و هماهنگی با بیش از 11 دستگاه حاکمیتی و اتحادیه و تشکل‌های خصوصی در گام نخست 53 قلم لوازم یدکی که 80% مصرف بازار رو شامل میشه از 15 مرداد یعنی امروز ملزم به درج شناسه و کد رهگیری شدن. پیش از این باتری و کمک فنر هم مشمول چنین رویه‌ای شده بود. جزئیات بیشتری رو میخوام بپرسم. به همین منظور رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و ماشین‌آلات تهران آقای سید احمد حسینی به ما پیوستند تا در این باره بیشتر توضیح بدن. پرسش خواهم کرد. سلام و عصر شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما همه شنوندگان عزیز. ایام سوگواری سرباز سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام رو بر دل سوختگان آن حضرت تسلیم عرض میکنم و خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای حسین. این شناسه رو واحدهای صنفی باید ثبت کنند، اونم در چه سامانه ای؟
عرضم به حضور شما که شناسه کالا در واقع مر قانون هست و اصناف هم و اتحادیه ما هم مطیع اجرایون هست، ولی متاسفانه در خصوص 53 قلم کالا خیلی دیر کد عمومی اعلام شد. ما در خصوص باتری و کمک فنر خودرو کد عمومی در خصوص کالای تحت عرضه اعلام شد و اجرا در اومد، ولی در خصوص 53 قلم کالای دیگه این موضوع کد عمومی یعنی کالاهای تحت عرضه که بلاریف مونده بودن از 12 مرداد ما اعلام شد و ما به سرعت اعضای محترم سمسون اتیارات کردیم و زمینهای اجراش فراهم شده که انشالله در روزهای آتی انشالله اجرایی خواهد شد.
آنچه که الان دارید ازش صحبت میکنید، آیا خود اتحادیه اطلاع رسانی کرده؟ چون پیشتر باتری کنار هم مشمول درج شناسه و کد رهگیری کالا شده بودن، نتیجه اون چی شد؟
ببینید، در خصوص کمک فنر خود رو که در رسته قطعات یدکی و در بیر مجموع اتحادیه ما هستش، این موضوع انجام شده بود، ولی در دوسته حوزه ما مشکل رو که داشتیم با مسئولین زیرفت جلسات متعددی رو برگزار کردیم تا به نتیجه رسید. قسمتش کالاهای سطح عرضه بودن، یعنی کالاهایی که در سالهای گذشته واحدهای صنفی خریداری کرده بودن و پس از این کالا شاید به دهه های قبل برمیگشت و مدارک خرید اونها هم مهیا نبود، به جهت اینکه سالهای زیادی از خرید اونها گذشته بود. این کالا هم درخواست کرده بودیم که برای اینها هم شناسه اظهاری یا کد عمومی معرفی بشه، که در جلسه ای که روز 12 مرداد ماه داشتیم با جناب آقای دکتر برادران این موضوع مورد تایید قرار گرفت و روز 13 هم شناسه این کالاها اعلام شد که به اجرا در اومد. بخش دیگه ای رو که ما الان در سطح عرضه مشکل داریم، تولید کنندگان صنفی ما هستن که هنوز کد آیسی که اونها معین نشده و ما نتونستیم برای اونها پروانه کسب صادر بکنیم تا بتونن در سامانه جامعه تجارت بتونن پروانه کسبشون رو عقد بکنن و کد نقششون به واسطه پروانه کسبشون بتونن بگیرن که بتونن شناسه کالا رو عقد بکنن.
بسیار خوب. اون چه که حالا صورت گرفته، فکر میکنه توی قاچاق کالا و کاهش اون و بالا بردن کیفیت کالاهایی که مشمول این طرح میشن موثر بوده؟
قطعا. یقین اجرای کامل و درست این طرح برای مقابله با جلوگیری قاچاق کالا و تولیدات غیر با کیفیت پایین بسیار موثر خواهد.
بنابراین گام های بعدی برای ساماندهی طراحی شده، چیزی خبر دارید از این گام های بعدی؟
من سوال شما متوجه نشدم.
عرض کردم با توجه به اشاره که دارید میکنید، گام های بعدی ساماندهی بازار لوازم یدکی چی میتونه باشه؟
عرضم به حضور شما که یکی از اقداماتی که اتحادیه ما انجام داده بعد از تعیین تکلیف کد آیسی که تولید کنندگان صنفی، انشاءالله رسته آموزشگاهی هستش که بتونیم با برگزاری کلاس‌های فنی و حرفه‌ای برای تولید کنندگان صنفی بتونیم ارتقاء دانش روز رو داشته باشیم که بتونیم به تولیدات با کیفیت کمک موثری بکنیم، چون با توجه به تحریم‌هایی که ما داریم و بیانات مقام معظم رهبری باید بتونیم به تولید داخل کمک بکنیم و موانع سر راهش رو برطرف کنیم
انشالله. آقای حسینی، من از استفاده کنم، آیا پیوست رسانه‌ای برای اطلاع رسانی و تسریع و بهبود فرآیندهای کار در اجرا شدن این ساماندهی هم داشتین؟
من سوالی یه بار دیگه تکرار کنم چون خط بحثم
چه بس خواهیم. بله عرض کردم گام‌های بعدی برای ساماندهی بازار که خب توضیح دادید، پیوست رسانه‌ای هم برای اطلاع رسانی و تسریع برای اجرای این ساماندهی داشتین؟
بله ما انشالله به طور مرتب این رو به اطلاع مسئولین زیرفت هم خواهیم رسوند و انشالله به اطلاع اعضای محترم روند کار رو هم خواهیم رسوند. مشکلات اجرا رو هم قرار بر این شد که نظارت رو ما بر اجرای این طرح در اتحادیه داشته باشیم و به اطلاع مسئولین زیرفت برسوند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدواریم که اثر خوب این فرآیند و رویه رو ببینیم و تاثیرش روی بازار هم مردم بیشتر و بیشتر متوجه بشن. از شما خوب داشته باشید. بله بفرمایید.
من نکته دیگه هم که باید عرض بکنم و در جلسات خدمت آقای دکتر برادرانم عرض کردیم، تعداد کثیری از به هر حال افرادی هم هستن که فاقد واحد صنفی هستن و به اصطلاح افرادی هستن که به صورت سیاس فعالیت های اقتصادی دارن. در این خصوص هم به هر حال در وزارت صنعت باید چاره اندیشی بشه که بتونیم برای اینها هم در سامان جامعه تجارت کد نقش رو تعریف بکنیم که بتونن کد شناسه کالاشون رو عقد بکنن. همچنین درخواست هم در خصوص تولید کنندگان صنفی هست که انشالله بتونن کد آیسی کش رو زودتر تعریف بکنن و ما اعلام بکنن که بتونیم اجرام رو تسریع ببخشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب حسین رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و ماشین‌آلات تهران. شنوندگان گرامی، دارید روی خط بازار رادیو اقتصاد رو در شنبه 15 مرداد 1401 گوش میکنید. به طور زنده و مستقیم ساعت 18:14:31 است. بریم به سراغ وضعیت صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه. حدود 500 میلیارد دلار بدهی خارجی و تورم بسیار زیاد و سیاستی مبنی بر کاهش بهره بانکی که بیشتر درباره اون دارید میشنوید. بنا به اعلام اداره آمار ترکیه، صادرات ایران به این کشور با رشد قابل توجه 81% در ششمین ماه سال جاری میلادی به 367 میلیون دلار رسیده. در این باره بیشتر صحبت میکنم با رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه، جناب آقای سعادت. سلام و عصر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون و ایام رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای سعادت. اداره آمار ایران این موضوع رو تایید میکنه؟
والا اداره آمار بیشتر متولی این کار نیست، سازمان توسعه تجارت توی بخش تجاری کشور آمار دقیق رو اعلام میکنه و ما آمار 6 میلیارد دلار صادرات ترکیه به کشورمون را داریم.
و 6 میلیارد دلار در برابر 367 میلیون دلار.
نه، 6 میلیارد دلار در برابر 5.2 میلیارد.
بله.
و همچنین آمار بدهی خارجی ترکیه را من اصلاح کنم، جسارتا ترکیه 468 میلیارد دلار بدهی خارجیشه که بله میشه گفت رقم بسیار
این بله بله این عدد 500 البته تازه ترین عددیه که 48 ساعت گذشته شنیدم.
بله. البته خیلی تفاوتی نداره، چون من یه نکته هم اضافه کنم به مطلب شما. امروز ترکیه اگه بخواد بدهی خارجیشو تصمیم بگیره به پرداخت، 27 سال بعد این بدهی تمام خواهد شد اگه مشکل جدی پیش نیاد برای اقتصادش.
با وضعیتی که داره و ازش میدونیم به عنوان یک اقتصادی که تلاش کرد رشد بکنه از سال 2000 به این سمت، 27 سال طول میکشه این بدهی رو تسویه کنه.
بله بله. البته اینم میتونیم بگیم که بحث بدهی ترکیه و تراز تجاری ترکیه یه اقتصادی هست که میتونه این کار رو انجام بده. کشوری که تونست در سال 2021 300 میلیارد دلار واردات انجام بده و 225 میلیارد دلار صادرات در همون سال انجام بده، 520 میلیارد رو محقق ساخت، این که بتونه از پس این ادعا بیاد و در مورد خودش در سال 2023 هدف گذاری کرده چیزی بالغ بر 500 میلیارد دلاره و این به نظر من کاری شدنیه. یعنی آمار 6 ماهه سال 2022 صادرات اخیراً جن استراتژیشون رو گفتن ماه سال 22 این نمونه میتونه این رو انجام بدن. کلا ترکا تو روزهای سخت خیلی خوب عمل میکنن.
درست. اگر درباره برگردم به آنچه که در گزارش و آمارش اشاره کردیم برای همین مصاحبه، معمولا صادرات ایران به ترکیه در مقایسه با سال گذشته شامل چه اقلام و کالاهایی بوده؟
یه نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدم. خیلی این آمار ما رو از اون مسیر اصلیمون که توسعه تجارت و ارتقاء حجم تجاریه کشورمون با ترکیه باشه از اون مسیر اصلیمون دور نکنه و ما رو بیجا شگفت زده نکنه. وقتی که بحث 81% رشد نسبت به سال قبل میشه، دوستان توجه داشته باشن که سال قبل رقمی اصلا در چیزی نبود که ما اونو اصلا اینقدر بزرگش داریم میکنیم. بله درست، 81% از چی؟ از کدوم رقم؟ از 2 میلیارد و 500 می میلیون دلار بله داره 81% افزایش پیدا کرد. خب بحث 2 میلیارد دلار بین دو کشور اصلا رقمی نبوده، در حالی که ما تو سالهای گذشته حجم تجارت 21 میلیارد دلار رو تجربه کردیم و امیدوارم که با این گشایش هایی که صورت خواهد گرفت و با این تبادلاتی که بین کشورمون با ترکیه و هیئت‌هایی که داره انجام میشه، این موضوع نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده تجارت خارجی دو کشور محقق بشه، بلکه بیشتر از اونم میشه و این شدنیه.
درست. بسیار خوب، شما چشم‌انداز رو با توجه به این که حالا حتما در جریان اخبار بین‌المللی هم هستید، به نظر من همینجا بپرسم ازتون که اگر برجام به نتیجه برسه، رویکردهای تازه خودش که در وین داره صحبت میشه، اون چه تأثیری خواهد گذاشت بر صادرات ایران به ترکیه؟
مسلما ما تولید کننده ها و بخش خصوصی همیشه با امید زندگی کردیم و با امید ادامه خواهیم داد. این یه چیز دیگه، یه اصل شده برای تولید کننده و ما مطمئنیم که بحث برجام که انشالله به زودی خبرهای خوبی از وین به گوش تولید کننده ها مخصوصا تجار عزیز کشورمون برسه، مسلماً این جهش صادرات و جهش حجم تجارت ایران ترکیه خیلی به وضوح دیده خواهد شد و ما بحث 30 میلیارد دلاری که هدف گذاری شد از طرف دوتا رئیس جمهور محترم نه تنها به اون رقم رسید، بلکه بیشتر از اون، یعنی رقم
30 میلیارد دلار
واقعیتش از کیک 300 میلیارد دلار واردات ترکیه از دنیا یه سهم خیلی کوچیکیه برای کشورم، در صورتی که پتانسیل کشور ما برای صادرات کالاهایی که مورد نیاز کشور ترکیه است بیش از 15 میلیارد دلاره. یعنی اگه همین رقمم از طرف ترکیه به کشور ما صادرات انجام بشه و این دوتا جمعش از 30 میلیارد دلار مطمئنن بالا خواهد رفت و انشالله ما منتظر خبرهای خوبی هستیم و تا بتونیم تجارتمون رو با کشور ترکیه که کشور بسیار استراتژیک و مهمیه توی تجارت خارجی و یکی از همسایگان مهم کشورمون برسیم.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای سعادت، رئیس محترم شورای بازرگانی مشاورین ترکیه. عصر بخیر. گزارش رو میخوندم در دنیای اقتصاد و اون گزارش میگفت که ایرانی ها نصف سال رو با اینترنت نیمه مختل سر کردن. البته میدونیم که هنوز سال در 1401 به نیمه نرسیده و این گزارش مربوط به 1400 بود. اینترنت بر اساس این گزارش در نیمی از روزهای سال گذشته با اختلال همراه بوده و در میان پلتفرم و زیرساخت‌های مختلف اینستاگرام اصلی ترین هدف این اختلالات بوده. در مجموع سال گذشته بر اساس این گزارش حدود 5 ساعت قطعی کامل و در حالتی که گفته شد دست کم 4 تارنما به شکل همزمان در 3 مرکز داده یا دیتا سنتر برای دست کم 1 دقیقه با خطا در اتصال روبرو باشن روبرو بودن و جدی بودن این اختلال در بخش‌های دیگری هم البته دیده شده. نمودار ترسیمی جالبی رو هم این گزارش همراه خودش داره که در مقایسه هایی که صورت میده قابل فهم تر هست. خب ساعت 18:25 دقیقه است، اگر فرصت کنیم یک گزارش هم حالا هست که اونم با موضوع دیگری که در دقایق پیش رو بررسی خواهیم کرد به آگاهیتون خواهم رسوند. اون هم مربوط هست به یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی در ژاپن. اما اجالتاً به سراغ موضوع دیگری میریم و اون هم هشدارهای بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان تهران هست به منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، به خصوص تب خونریزی دهنده کرمه کانگو، که بسیاری معتقدند آیا این هشدارهایی که از جانب سازمان و اداره کل دامپزشکی استان تهران طرح میشه جدی هم گرفته میشه. برای یافتن پاسخ به سراغ آقای دکتر مسعود محمدیان رفتیم، مدیر کل محترم دامپزشکی استان تهران، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و عصر جناب عالی به خیر باشه.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم و تسلیت ایام سوگواری سبر و سالار شهیدان.
خیلی متشکرم. به پاسختون چی هست به اشاره‌ای که مطرح بود و از وضعیت عرضه و قیمت دام در این ایام هم البته بفرمایید؟
در خصوص بحث بهداشتی که ما در ایام محرم داریم، لازم به ذکر است که طبق قانون کشتار دام در خارج از کشتارگاه ممنوعه به جز اعیاد اسلامی و مراسمات مذهبی. در کل توصیه میشه که در این ایام هم هیئت‌ها گوشت‌ها را مراکز تحت پوشش تهیه کنند که سلامتشون توسط همکاران ما در کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی تعیین شده باشه. دام قربانی حتما دام قربانی از مراکز مجاز تهیه بشه و به جهت پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان دام، که در این فصل بحث بیماری خونریزدهنده طبیعی کریمی کنگو مطرحه، حتما لازم است که افرادی که با دام سر کار دارن یا دام زهر میکنن وسایل حفاظت شخصی از جمله دستکش و عینک و چکمه هم به همراه داشته باشن و پس از کشتار دام محل شستشو و ضدعفونی بشه که احتمال انتقال عوامل بیماری از ترشحات دام هم کم باشه. موضوع بعدی که خیلی مهمه، گوشت استحصالی دام قربانی حتما 24 ساعت در دمای 0-4 درجه یخچال نگهداری بشه، که این لازمه که اگر احتمال بیماری هم باشه در این دما این غیر فعال میشه.
یعنی به عبارتی الان که ما در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی هستیم و خب بازار نزورات هم میدونیم که بسیار داغه، اگر بخوایم این اصول رعایت بکنیم، این توسط برگزار کنندگان هیئات مذهبی و کسانی که نظر دارن باید به دقت رعایت بشه و حتما این نگهداری و تأخیر در مصرف اتفاق بیفته؟
آن یه بحث دو طرف است. یک، مسئول محترم هیئات مذهبی که زحمت میکشن این رعایت کنن، و از طرف دیگر ما 21 اکیب ثابت، 29 اکیب سیار که شامل 100 نفر ناظر بهداشتی دامپزشک و بازرس بهداشتی گوشت و 16 نفر ناظر شرعی در اداره کل دامپزشک استان مستقر هستند برای نظارت بهداشتی و شرعی بر دامهای قربانی.
خب پس این موضوع هم کاملا مشخصه. اگر شهروندان بخوان کمک بگیرن برای نظارت فنی و دقیق بهداشتی دامپزشکان، این واحدا کجا هستن؟ یا از طریق تلفن یا تارنما و سایت شما میتونن مطلع بشن؟
آره، یک اکیپ های ثابت در اداره کل دامپزشکی استان و همچنین در ادارات دامپزشکی 16 شهرستان ما مستقر هستن، علاوه بر اون 29 اکیپ سیار در سطح شهر به صورت سیار در حال تردد در مسیر حیات مذهبی هستن که اگر لازم باشه با ماشین و بالاخره کاور مخصوصی که مال دامپزشکی است مستقر میشن جهت نظارت بهداشتی. و همچنین شماره تلفن 1512 هم در سطح استان همشهریان عزیز میتونن تماس بگیرن برای اینکه کارشناسان بیان برای نظارت بهداشتی.
آقای دکتر محمدیان، اگر احیانا رعایت نشه باید واقعا ترسید؟ چون میدونیم که سنت آیین این مراسم به ترتیبی است که نکات رو ذبح میکنن و بعد از اون میاد تا یه چند ساعت آماده میشه، نهایتا 6-7 ساعت. واقعا چه باید کرد؟ یا حرف خاصی اگر هست بفرمایید که شنوندگان ما، هر کسی که میشنوه، این رو به برگزار کنندگان هیئت‌های مذهبی برسونه و در حقیقت با دقت بیشتری برای حفظ سلامت عامه به طور مشترک همه بکوشیم.
همکاران ما در اداره کل دامپزشکی استان و شهرستان ها به صورت شبان روزی در روزها آمادن که بتونن شرایطی مهیا کنن که هیئت‌های مذهبی و عزاداران عزیز استانمون بتونن بدون دغدغه بهداشتی به مراسم عزادار خود ادامه دهن. و در این راستا هم توصیه هایی که همکاران ما انجام میدن لازم و اجراس برای اینکه بتونیم شرایط بهداشتی رو فراهم کنیم برای عزاداران محترم. بیماری تب کریمه کنگو یکی از بیماری هایی است که بیماری از دام به انسان منتقل میشه. ما بیماری های زیادی داریم که میتونه از دام به انسان منتقل بشه، ولی با توجه به فصل سال و فصل فعالیت کنه ها این بیماری جز بیماری هایی است که مخصوص این فصله. ما توصیه میکنیم که حتما دام از مراکز مجاز تهیه کنن. مراکز ارزی دام در شهر تهران و شهرستان ها مشخص شده، یا هیئت های مذهبی که میتونن احسان بدن، میخوان احسان بدن، میتونن گوشت از کشتارگاه هایی که آماده ارائه خدمات هستن یا مراکز ارزی بهداشتی گوشت تهیه کنن، و یا اگر به اجبار میخوان در